بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو اجتمع فی الفریضه فروض متعدده فاصلها اقل عدد ینقسم علی تلک الفروض صحیحاً. بحث ما در نحوه حل معادلات ارثیه. وارثینی که در یک مسئله ارثی هست، ماترج میت رو چگونه تقسیم کنیم بین این وراث؟ عرض کردیم خدمتتون در فقه قدیم، یعنی متون فقهی ما، میخواستن ماترج میت رو به عددی برسانند که به هر کدام از این وارثین یک عدد صحیح سهم باشه، سهمشون عدد صحیح باشه نه عدد کسری. این مسائل ارثی رو الان در ریاضیاتی که ما میخونیم راحت میتونیم با راه‌حل‌های های دیگه حل کنیم. کسری بشه، مثلا 1/3 مال مال اینه، 2/10 مال مال این، اینطوری. اما اینا اینطوری نمیخواستن، میگفتن که ماترج رو بزرگ کنید تا عدد صحیح به هر کدام بدیم. مثلا ماترج رو 24 بکنید، بدیم 6 سهم به این، 7 سهم به این، دیگه ندیم 6.5 سهم، 6/10 سهم، عدد صحیح به همه این وارثین بدیم. این سبب شده که در متون فقهی ما مخرج مشترک بگیرن، بعض وقتا فریضه رو بزرگ کنند، به عددی برسانند که به همه این صاحبان فرض و وارثین عدد صحیح ملحق بشه. ما از دیروز این درس رو شروع کردیم که این ما ترک میت رو چجور مخرج مشترک شگرا رو بدهیم، به عبارت علمی تر فریضه بر چه مبنایی باشه، آیا فریضه 6 باشه، 2 باشه، 3 باشه. گفتیم اگر در این مسئله ارثی یک فرض بر باشه، همون معیاره. فریضه رو اون فرض بر مخرج اون قرار میدیم. مثلا یک نفره 1/6 ارث میبره، بقیه قرابت برن، فریضه میشه 6. یعنی ماترج میت ابتداعا به 6 تقسیم میشه، چون یه نفر فرض بره، اونم 1/6 مثلا 6 میشه. دیروز اینا رو خوندیم، الان میگیم اگر در این مسئله ارثی ما دو نفر فرض بر باشند، مثلا یکی 1/2 ارث میبره، یکی 1/3، یا یکی مثلا 1/4 ارث میبره، یکی مثلا 1/6، اینجا چیکار کنیم؟ پس اگر در مسئله ارثی ما دو تا فرض بر باشن، خب مخرج مشترک میگیریم. مخرج مشترک رو یه وقت ضرب در به هم میکنیم، خب این همیشه مخرج مشترک اینطور به دست میاد. اگر مخرج ها رو به هم ضرب کنیم مخرج مشترک میاد، اما یه ملاحظه ای هست، با اون ملاحظه مخرج مشترک میگیرن. اون ملاحظه چیه؟ کمترین عدد باشه، و الا به هم ضرب کنیم این مخرج مشترک این دو عدد میشه. ولی همیشه لازم نیست به هم ضرب کنیم، چون اون عدد بزرگتری میشه. مثلا بین 4 و 6، 4 و 6 ضرب کنیم 24 مخرج مشترک میشه، ولی در این حال ما 12 هم داریم که 12 هم برای هر دو مخرج مشترک میتونه قرار بگیره. پس اقل و عددین، اون کمترین عدد محور ماست. خب چون کمترین عدد محور ماست، دیگه فقط با ضرب به هم حل نمی کنیم، قواعدشو باید بخونیم. خب قواعدش مبتنی بر این است که ما رابطه دو عدد را بدانیم. در جلسات گذشته من دو سه بار توضیح دادم بعضی وقتا دو عدد نسبت به هم متساوی هست، مثلا دو و دو متساوی، بعضی وقتا متباینن مثل دو و سه، بعضی وقتا متوافقن، یعنی هر دویشان بر یک عددی بخش پذیرن، مثلا چهار و شیش، اینا هر دو بر دو بخش پذیرن، اینو میگن متوافق. مثلا نه و سه، نه و شیش بر سه بخش پذیرن. متوافق خودش، متوافق به معنی الاعم، خودش دو نوع هست. یکی متوافق به معنی الاخص، همون متوافقان که قبلا گفتیم، یعنی بر دو بخش پذیرن لاتن یکی داخل دیگری نیست، مثلش چهار و شیش، نه و شیش. اما اگر هر دو بخش پذیرن بر یک عددی ولی یکی داخل اون یکیه، مثلا شیش و سه، هر دو بر سه بخش پذیرن، سه هم داخل شیشه، یا نه و سه، هر دو بر سه بخش پذیرن، سه هم داخل نهه. اما نه و شیش، هر دو بر سه بخش پذیرن اما شیش داخل نه نیست. خب اینجا به اون میگن که داخل همه، به این میگن متداخلان، مثلا نه و سه، شیش و دو، شیش و سه. اما اونایی که داخل هم نیستن ولیکن بر یه عددی هر دو بخش پذیرن، اون وقت میگن متوافق. پس ما چهار نوع عدد داریم، مقایسه دو عدد به هم میشه چهار نوع، مقایسه دو عدد به هم، متساویان، متباینان، متوافقان، متداخلان. البته این متوافق و متداخل رو با هم باز هم متوافق به معنی الاعم میگن. خب برگردیم، برای مخرج مشترک گیری از متباینان همدیگه رو به هم ضرب میکنیم، مثلا دو و سه متباینن، مخرج مشترک دو و سه میشه شیش، چون متباینن به هم ضرب. متساویان یکی رو برمیداریم، مثلا دو سوم یک سوم، مخرج مشترکش میشه سه، چون هر دو متساویان. متوافقان، در متوافقان دیگه ضرب نمی کنیم، همینجا به اون ملاحظه چه قبلا گفتم کمترین عدد باشه به خاطر اینه، در متوافقان وفق یکی ضرب در دیگری. اینا بر چه چیزی بخش پذیرن؟ هر دو بر مثلا 6 و 4، هر دو بر 2. خب پس این هر دو میتونن تنصیف بشن اینطوری دیگه، بر دو نصف بخش پذیرن، یعنی هر دو نصف میشن، نصف وفق یکی ضرب در اون یکی. مثلا 6 رو بر 2 تقسیم کن، هر دو بر دو بخش پذیرن دیگه، وفق یه چی میشه؟ 6 تقسیم بر 2 ضرب در اون یکی، یا 4 تقسیم بر 2 ضرب در اون یکی، 3 4 تا میشه 12 تا، یا 2 6 تا میشه 12 تا. پس مخرج مشترک متوافقان وفق یکی ضرب در اون یکی. در متداخلان مخرج مشترک همون عدد بزرگتره، مثلا 9 و 3 میتونیم ضرب کنیم مخرج مشترک هم بگیریم، ولی اون ملاحظه ما دیگه مغفول میماند، ملاحظه ما این است کمترین عدد باشه. پس 9 و 3 ضرب کنیم میشه 27، ولیکن این عدد بزرگتری میشه، 9 و 3 همان مخرج مشترکش میشه 9، 6 و 2 مخرج مشترکش میشه 6. این نحوه مخرج مشترک گیری است در جایی که دو تا فرض برداریم. خب نقطه دیگری باقی موند. خب غیر از این دوتا فرض بر، وارثین قرابت بر چیکار کنیم؟ خب وارث، اینم بگم در متن تطبیق کنیم، وارثین قرابت بر، ببینید من مثال در مثال تطبیق کنم تا روشن بشه. یه نفری مرده، یک مادر داره، یک پدر داره، یک شوهر داره، مادر، پدر، شوهر. خب اینجا به شوهر میدیم یک دوم، خب این به مادر میدیم یک سوم. فرض کنید مادر حاجب نداره، میشه یک سوم، حاجب اخوه امی. به پدرم هرچه موند، پدرم میمونه یک ششم، اون هرچه مونده دیگه. اول بین یک دوم و یک سوم مخرج مشترک بگیریم میشه شیش، جمع کنیم میشه پنج ششم. خب چقدر میمونه برای اون یکی؟ یک ششم. نصیب یکه، سهام یکه، اینجا اشکال نداره. دو فرض بر مسئله‌ای که من مثال زدم، دو تا فرض بر بود، شوهر و این مادر، یکیش فرض بر نبود. اگر در اونی که فرض بر نبود نصیب با سهام یکیه، یعنی قابل تقسیم، نصیب یکه، یک ششم دیگه، سهمم یه نفره، اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد. مشکل اونجاییست که اونجا هم باید مخرج مشترک رو یه مقدار بزرگ کنیم. مشکل اونجاییست که سهام با نصیب جور در نیاد، نشه تقسیم کرد. مثال بزنم، خب یه نفری مرده، این فرد یک پدر داره یک مادر داره، سه تا هم بزر داره. خب ببینیم چقدر میدیم. اینجا چند تا فرض برداریم؟ دوتا، پدر و مادر. اون پسرها قرابت برن، سه پسر یک پدر یک مادر. خب یک ششم به پدر میدیم، یک ششم به مادر میدیم، خب میمونه چهار ششم. این چهار ششم رو بین سه نفر باید تقسیم کنیم. خب چهار به سه تقسیم نمیشه، آخه کسری میاد. اون ملاحظه که اول درس گفتم، ما میخوایم کسری نشه. خب چهار نصیب سه نفره، چهار نصیب سهام سه. چیکار کنیم اینجا؟ بین نصیب و سهام اختلافه، اینجا رو بعدم میخونیم. پس یه نکته این شد که فعلا ما درس ما این است که دو تا فرض بر رو مخرج مشترکش رو چجور بگیریم. در اینجا در محل بحث ما یک ششم یک ششم، پس مخرج مشترک میشه شیش. چرا میشه شیش؟ چون متماثلانن، متساویانن، دو عدد مساوی مخرج مشترکش همون یکی میشه. پس فریضه رو شیش در نظر میگیریم، فعلا فریضه شیش میشه، یک ششم یک ششم، چهار ششم هم میمونه به این سه نفر. اگر این چهار نفر بودند مسئله راحت بود، چهار ششم رو به چهار نفر تقسیم کردن راحته، چون سهام با نصیب یکیه و هر کدام یک سهم میدادیم از نصیب، یعنی یک ششم یک ششم یک ششم. اما الان چهار ششم به سه نفر میدیم، اینجا خب چون بین اینها رابطه شون تباینه، باید راه حلی پیدا کنیم در این گونه جاها، چه در درس بعدی خواهیم گفت. فعلا پیچیده نکنیم، فعلا فقط مخرج مشترک دو فرض بر رو میخونیم. دو فرض بر اساس اینکه این دو عدد متباینانن، متساویانن، یا متوافقانن، یا متداخلانن، مخرج مشترک میگیریم. اما اون باقی مانده ای که به سایر وارث میدیم، گفتم دو حالت داره، یه وقت سهام با نصیب متناسبه، سهام و نصیب، اون موقع همین مسئله تمام میشه. اما اون موقع که متناسب نیست، که اونم مثال زدم چهار ششم رو به سه نفر باید بدیم، اون موقع راه حلی داریم که انشالله در جلسات بعدی. فعلا ساده رو شروع کردیم میخونیم، الان بخونیم. ولو اجتمع فی الفریضه، اگر جمع بشود در فریضه، فروزون متعدده، صاحبان فرض متعدد، مثلا دو نفر جمع بشن، دو تا فرض بر، سه فرض بر هم جمع بشه، مثل اینه، مخرج مشترک میگیریم. اگر صاحبان فرض متعدد جمع بشوند، خب اینجا باید یه مخرج مشترکی بگیریم. نگو مخرج مشترک رو ضرب میکنیم راحت میشه، یه ملاحظه داریم که کمترین عدد باشه. فاصلها، اصل فریضه چقدر میشه؟ اصل یعنی چه؟ یعنی ممکنه بعدم فریضه رو یه مقدار بزرگم بکنیم به خاطر اون وارثینی که نصابشون با سهامشون نصیبشون با سهامشون یکی نباشه. فعلا ابتدای امر. اصل فریضه چقدر میشه؟ اصل فریضه اقل عددن، کمترین عددی که ینگس ملا تلچل فروز، چه بشه تقسیم کرد برای این فرضبرها به شکل عدد صحیح. مثلا یک دوم و یک سوم میشه شیش. شیشو شیش سهمی بکنیم به یک دوم هم خوب سهم میدیم، عدد صحیح سه میشه. به یک سوم هم عدد صحیح میتونیم بدیم دو میشه. پس عدد صحیح بتونیم به اینها بدیم، کمترین عدد هم باشه، میگن فریضه رو اون مقدار قرار بده. و طریقه روشش چیه؟ روشش این است، این دوتا عدد رو با هم باید مقایسه کنیم. انتنسب بعضها الى بعض، نسبت بدهید بعضی را به بعضش. اینجا میشه انتنسبه هم خوند، یعنی نسبت داده بشود بعضها الى بعض، یعنی بعض این فرض صاحبان فرض به بعضش. اینطوری هم میشه انتنسبه بعضها به بعض، این بهتره چون در ادامه هم ضمیر مخاطب نیومده. چرا در ادامه بعضی وقتا ضمیر مخاطب اومده؟ پس به همین خاطر هر دو رو میشه خوند، ان تنسب بعضها الى بعض، ان تنسب بعضها الى بعض. خب این دو عدد رو به هم نسبت میدیم. فان تباینت، اگر این دو عدد متباین بودن، مثل یک دوم یک سوم، دو و سه متباینن، ضربت بعضها فی بعض، این ببین ضربت، ضرب میکنی بعضش را در بعض، دو و در سه ضرب میکنی. فریضه تو مرتفع مزالج، فریضه همون میشه که نتیجه این ضربه، اون عددی که در میاد بزرگ، عدد بزرگی که در میاد از دو و سه، اون میشه فریضه. فریضه این مسئله سی میشه شیش. چما از اجتمع فی الفریضه نصفون و ثلثون، مثلا در یه فریضه ای همین که من مثال زدم، یک دومی و یک سومی جمع بشه، فهیه من ستت، پس فریضه از شیش شروع میشه، ما ترک میت رو به شیش تقسیم میکنه. خب این در صورت متباین. و این توافقت، اما اگر اومدیم این دو عدد متوافق بودن، اون وقت چیکار میکنیم؟ میگه ضرب تل وفقه من احدهما فی الاخر، وفقه یکی رو در دیگری، خودش رو ضرب نمی کنی، اما وفقش رو، مثلا بین 6 و 4 وفقشون چیه؟ وفقشون نصفه، چون هر دو بر دو بخش پذیرن، پس وفقشون میشه نصف، بر دو تقسیم کنی میشه وفقشون. 4 رو بر دو تقسیم کنی میشه 2، 6 رو بر دو تقسیم کنی 3، وفقه یکی رو بر دیگری ضرب. ضرب تل وفقه من احدهما فی الاخر، چما لو اتفق فیها ربع و ثلثون، مثلا در این فریضه ما، در این ارث ما، فریضه ما ربع و ثلث اتفاق بیفته، هم یک چهارم باشه هم یک ششم باشه. یک چهارم یک ششم کجا میشه؟ مثلا یک فردی مرده، این فرد یک زن داره، یک مثلا مادر داره، خب به زن میدن ابتداعا یک ششم، به مادرم میدن یک چهارم، ببخشید به مادر میدن یک ششم، به زن میدن یک چهارم. این یه مثال. یا مثال دیگر، یه فردی مرده، یک زنی مرده، شوهر داره، دو تا پسرم داره، یک مادرم داره. خب به این شوهر میدن یک چهارم، به این مادر میدن یک ششم. این زن مرده بود دیگه، دو تا هم بچه دارن، یک چهارم یک ششم رو جمع میکنن، بقیه شو میدن به این دو تا بچه. خب این یک چهارم و یک ششم مخرج مشترک بگیریم، مخرج مشترک 6 و 4 چون متوافقن، وفق یکی در دیگری ضرب میکنیم، وفق 6 میشه 3، در 4 میشه 12، یا وفق 4 میشه 2، در 6 میشه 12. پس میفرماید کمالو اتفق فیها ربع و ثلث،
مثلا در فریسه اتفاق بیفتد، یک چهارم و یک ششم. فاصلها اثنا عشره، اصل فریزه میشه دوازده، یعنی ماترچ میت رو ابتداعا باید به دوازده تقسیم کنیم. خب دوازده تقسیم کردیم، یک چهارم رو میدیم به شوهره، یعنی یک چهارم دوازده چقدر میشه؟ سه دوازدهم رو، سه سهم رو میدیم به شوهر. اون یک ششم رو هم میدیم به مادر، یعنی دو سهم رو هم میدیم به مادر، سه سهم دو سهم، پنج سهم به اینها میده، هفت سهم میمونه برای بچه ها. خب این هفت سهم، اگر بچه ها طوری بودن که به هفت سهم عدد صحیح به هر کدام میرسه، مثلا فرض کنید چجور عدد صحیح میرسه به هر کدام؟ یه دختر سه پسر، خب یه دختر سه پسر هفت سهم میشن، پسرها دو سهم، دختر یک سهم، میشه هفت سهم. این هفت دوازدهم راحت به اونا تقسیم میشه، به هر کدام یک دوازدهم، به دخترها به یه دختر، اون یکی هم دو دوازدهم. اما بحث جاییست، نصیبی چه به این پسرها میخواییم، به اولاد میخواییم بدیم، با سهامشون یکی نباشه، هفت به هفت نباشه، هفت به پنج باشه، هفت به سه باشه، اون موقع باید بازم مخرج مشترک رو یه مقدار زیاد کنیم تا عدد صحیح در بیاد، که فعلا درس ما اون نیست. فعلا درس ما این است فرض برها رو بر اساس فریزه ابتدایی چجور ما ترچ میت رو ابتداعا فریزه شو در نظر بگیریم، اونو میخونیم، اونو درس های بعد میخونیم. خب و این تماثلت، اگر در یک ارثی، در یک فریزهی دوتا فرزبر متماثل بودن، مثلا یک فردی مرده، پدر و مادر داره، اولاد داره، خب به اولاد قرابت برن، اولاد مثلا پسر و دختر مختلطه، قرابت برن، به پدر میدن یک ششم، به مادر میدن یک ششم، پس دوتا یک ششم داری. چون اینا دوتا عدد متساویان، متماثلن، هم متماثل میگن هم متساوی، اون موقع یکی از این عددها رو به عنوان فریزه در نظر میگیریم، میشه 6. و این تماثلت اقتصرت علی احدهما، اقتصار میشه بر یکیش، یا اقتصرت علی احدهما، چون قبلا همه اینها مخاطب بود، ضربت تنصبه، اینم میگیم اقتصرت، اکتفا میکنی علی احدهما، بر یکی از این دو عدد چسد سه، مثل دو یک ششو، دو تا یک ششو، چه مثال زد. او تداخلت، یا در یه ارثی فریزهی دو تا فرزبر متداخل باشه، مثلا یکی یک سوم بجیره، یکی یک ششم بجیره، یک سوم یک ششم. این در کجاها اتفاق میفته؟ مثلا یکی یک سوم بجیره، یکی یک ششم بجیره، مثلا یک فردی مرده، یک به فرض مادر داره و دیگه اون مادر داشته باشه، یک یا یک شوم یک سوم، باید یه مثالی بزنیم که هر دو باشه، یک ششم یک سوم، این نداریم یک شوم یک سوم دوتا فرض بر باشه، مثلا جایی که یکی یک دوم بجیره، یکی یک چهارم بجیره، اینو داریم، یک دوم یک چهارم. مثلا یه فردی مرده، یه دختر داره، دختر تنها، یک شوهر داره، خب اینجا به دختره میدیم یک دوم، دختر تنهاست، به شوهر میدیم یک چهارم، چون اولاد داره دیگه، خب اینجا یک چهارم با یک دوم اینا متداخلن، عدد بزرگتر رو برمیداریم، چهار رو. لو او تداخلت، اجر فریز فرزها متداخل باشند اون دو تا عدد، فعل الاکثر، بر اکتسرت علی الاکثر، اکتفا میکنی بر اون عدد بزرگتر، مثلا چند نصف و ربع، مثلا مثل نصف و ربع و هاکذا، و مثل هشت و دو، مثلا یه جای یک هشتم با یک دوم جمع بشه، اینا متداخلن دیگه، مثلا یه نفری مرده یه زن داره، یه مردی مرده یه زن داره، یه دختر داره، خب به دختر میدن یک دوم، به زنه میدن یک هشتم، خب اینجا یک هشتم یک دوم مخرج مشترکش میشه هشت. پس دو تا عدد
رابطه شون هرچی باشه مخرج مشترک بر اساس اون دو رابطه عدد میگیریم. متداخلان باشه عدد بزرگتر، متوافقان باشه وفق یکی در دیگری، متباینان باشه عددها رو به هم ضرب میکنیم، متماثلان باشه یا متساویان هر دو رو میگن یکی رو بر میداریم. این خلاصه الکلام. خب اما اگر در ورثه یه حالت دیگر هیچ فرض بری نباشه، تا به حال دو تا حالت خوندیم، دقت کنید. حالت اول رو در درس گذشته خوندیم، یک فرض بر بود، اونجا راحت بود، همون مخرج اون فرض رو فریضه در قرار میدادیم. مثلا یک نفر بود که فرض بر بود، یک ششم می بود، شش میشد فریضه ما، ماترچ رو به شش تقسیم میکردیم. در درس دیروز این بود. درس امروز که تا به حال خوندیم دو تا فرض بر بود. خب اگر دو تا فرض بر بود اون موقع چیکار میکردیم؟ اون موقع این مخرج مشترک این دو تا عدد رو در نظر میگرفتیم. اما اگر هیچ فرض بری نباشه، مگر میشه در مثلا در مسئله ارثی هیچ کدام فرض بر نباشه؟ بله. مثلا یه نفر مرده فقط اولاد داره، اولادم مختلط، پسر و دختر داره، اینجا چیکار کنیم؟ یا فقط پسر داره، چون در اولاد فقط دختر تنها فرض بره، یا دوتا دختر تنها فرض بره، دیگه دختر با پسرها جمع بشه هیچ کدام فرض بر نیستن، یا فقط پسرها باشه فرض بر نیستن، اینجا چیکار کنیم؟ فریضه رو چیکار کنیم؟ میگه خب فریضه رو میشموریم اینا رو، سهماشون رو، دیگه سهماشون میشه فریضه. مثلا یک نفری مرده دوتا پسر داره، خب دوتا پسر داره هر کدام یک سهمی برن جه مساوی، میشه پس فریضه دو. اگر هفت تا پسر داره خب میشه هفت، بر اساس سهمشون نه بر اساس رأس. زمانی بر اساس رأس حساب میکنیم که سهماشون مساویه، اینجا دیگه چه رأسی حساب کنیم که سهمی یکی میشه. مثلا در این پسرهایی که من مثال زدم چه رأس حساب کنیم؟ بر اساس هر فرد رأسی میشه، چه سهمی حساب کنیم یکی میشه اینجا. ولی اگر دختر و پسر با هم باشن اونجا دیگه رأسی نمیشه حساب کرد. پس قانون کلی این است سهمی حساب کنیم. در اونجاهایی هم که مساویند، چون مساویند رأسی با سهمی یکی میشه. خب همشون پسر باشن بله سهمی و رأسی یکیه، اما سه تا دختر داره سه تا پسر داره، این مرد مرده، هیچ فرض بری هم نداره، نه مادر داره نه پدر داره نه شوهر داره، یه مردی مرده فقط اولاد داره، اینم سه دختر سه پسر، خب فریضه رو چیکار کنیم؟ خب سهما رو میشموریم، دیگه عددها رو نمیشموریم، سهما رو. به پسرها دو سهم بده، دو 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 شیش، به دخترها یه سهم بده، سه نفرن سه، نه سهمی میشه، یعنی فریضه میشه نه. اگر بر اساس نه ما ترچ میت رو تقسیم کنی راحت به همشون عدد صحیح میدیم. ولو لم یکن فی الورثه ذو فرض، اگر در ورثه ها فرض بر اصلا نباشه، همشون قرابت برن. فاصل المال عدد رؤوسهم مع التساوی، اصل مال عدد رأسشون میشه اگر مساوی باشن. من بودم اینطوری نمی نوشتم، می نوشتم اصل المال عدد و سهامهم، چون در اینجا هم معیار چیه؟ سهمشونه، چون مساوی می گیرن سهم با رأس یکی شده، البته نتیجه یکی میشه. اصل مال عدد رأسشون میشه، یعنی آدم های رو میشموریم مع التساوی، وقتی مساوی هن. این مع التساوی رو دو جور میشه معنا کرد، یک معنای کلام من کردم یعنی سهم مساوی میبرند، سهم مساوی میبرند، یعنی همشون پسرن یا همشون دخترن، اون موقع بر اساس رأس حساب میکنیم. مثلا چه اربعت اولادن ذکور، مثلا چهار تا پسر مذکر، خب چون همشون سهمشون یکیه مساویان، به همین خاطر عدد رأس را هم بشمریم میشه فریضه. یه معنای دوم مع التساوی یعنی مع التساوی فی الجنسیه، البته پس مع التساوی رو دو جور معنا کردم، مع التساوی فی السهم، اونم فرق نمی کنه، معناشون یکی میشه در حقیقت. مع تساوی فی سهم چه میشه در اولاد؟ وقتی چه همشون یه جنس هم. یا مع تساوی فی الجنس. خب و این اختلافو فی الذکورت و الانوثه، اما اگر در مذکر مؤنث بودن مختلف بودن، یه نفری مرده سه تا دختر داره سه تا پسر داره، فجعل لکل ذکر سهمینه، پس اون موقع برای هر مذکری دو سهم قرار بده، ولی کل انسا سهمن، برای مؤنث یک سهم، فمجتمع فهو اصل المال، جمع اینها میشه فریضه، اصل مال بر اون اساس تقسیم میشه. من مثالش رو زدم دیگه، نه سهمی میشه مثلا در مسئله ای که سه تا پسر داره سه تا دختر داره. خب یه سطرم بخونیم دیگه تمام کنیم. ببینید اگر در یه مسئله ارثی هم فرض بر داشته باشیم هم غیر فرض بر، خب معیار رو فرض برها قرار میدیم، ماترچ میت رو بر اساس اون اول تنظیم میکنیم، بعد ممکنه بزرگم بکنیم فریضه رو اون موقعی که نصیب این غیر فرض برها با سهامشون یکی نباشد، اما عدد اولیه فریضه رو بر اساس اون فرض برها در نظر میگیریم. ولو کان فیهم زو فرزن و غیره، اگر در این ورثه ها هم فرض بر داشته باشیم هم غیر فرض بر داشته باشیم، فل عبرتو به ذل فرض خاصتن، اونی که معتبره اون فرض بره، یعنی فریضه رو بر اساس فرض برها تنظیم میکنیم چما سبق چونان چه خوندیم. اما اون آیا عدد تمام در میاد یا عدد کسری در میاد نسبت به اون یکی ها، که من مثال زدم دیگه، مثلا چهار ششمو به سه تا اولاد میخواییم بدیم، خب چهار رو به سه تا نمیشه داد آخه. و یبقا حکم تمامها، تمام بودن این فریضه یا کسری بودنش حکمش چیه؟ چما سیعتی، اینو فعلا امروز نخوندیم، امروز فقط میخواستیم مخرج مشترک چه فرضبرها رو بگیریم، به عبارت اخرى امروز میخواستیم فریضه رو در حالت ابتدایی در نظر بگیریم. فریضه میت در حالت ابتدایی چقدره؟ 6، 12، 19، 9، اون ابتدایی. اما بعدن میاییم میبینیم در بعضی جاها نصیب با سهام یکی نیست، اونجا هم باید فریضه رو یه مقدار بزرگتر بکنیم، اونو فعلا نخونده ایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.